الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام در تقديم أمارات بود بر أصول. شش وجه، پنج وجه تقديم رو بيان کرديم. وجه پنجم عبارتی از مرحوم آقای آخون بود که در او صحبت از جمع عرفی کردن و این وجه رو به نظرم توضیحش دادیم دیگه، بحث تخصیص بلا وجه یا تخصیص دوری. ششمین وجه برای تقدیم امارات بر اصول، انصراف ادله اصول هست از صورت وجود اماره. یه وجه اینه، یعنی بگیم اون ادله ای که آمدن اصول عملیه رو حجت قرار دادن، ادله حجیتشون انصراف داره از صورتی که اماره باشد. یعنی ادله حجیت اصول عملیه میگن اگر اماره باشه ما دیگه حجت نیستیم، حجیت ما فقط در فرضی است که اماره ای وجود نداشته باشه. خب مثلا در جمله معروف اذا شککت فلا تنقض الیقین بالشک، میگن اذا شککت لا تنقض الیقین بالشک انصراف داره به جایی که دلیل معتبری وجود نداشته باشد. دلیل معتبر اعم از قطع هست و ظن معتبر. پس اذا شککت فلا تنقض الیقین بالشک در ظرف شک استصحاب حجت است، عدم جواز نقض یقین به شک است، یعنی استصحاب حجت است. این در فرضی است که قطع و یا دلیل معتبر ظنی وجود نداشته باشد. وجه انصراف هم یکی از دو چیزه، یا وجه انصراف عادت عرفی است یا وجه انصراف استبعاد عرفی است. در اینجا هم ادله اصول انصراف دارن از فرض وجود اماره، ولو لغتا عدم العلم صادق باشه در فرض وجود اماره. لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر. ولو یقین فقط شامل چی بشه آقایان؟ شامل قطع بشه. اما در این حال لغتاً این گونه است، اما در مقام استعمال انصراف داره از فرض وجود هم قطع و هم دلیل معتبر ظن معتبر. این وجه ششم برای تقدیمه. شما پاسختون چیه به این وجه ششم؟ خب غلبه استعمالی در نزد عرف، اگر ادعا کنن در نزد عرف چنین غلبه استعمالی هست، چه پاسخ بدید؟ بله،
جایی که شامل بشه
وقتی میخواهم غلبه بله غلبه افراد، غلبه استعمال بله.
شما حجت باشه نباشه، اما اصلا تمام اول داخل این شکلی میشه خارجش.
حالا شایدم، البته اینو بیان نکردن ولی ما به نفعشون صحبت میکنیم، میگیم شایدم مرادشون این باشه که داخل هست اما به خاطر انصراف خارج میشه، چون عرض کردیم لغتن شاملش هست دیگه، اما در مقام استعمال شاملش نیست. لذا این مناقشه ای که جناب عالی میفرمایید به نظرم پاسخ داده میشه، چون لغتا گفت فقط شامل چی میشه اون یقین؟ شامل قطع میشه. ظن معتبرم داخل در فرض شک هست، اما ادله استصحاب انصراف دارن از این فرض. خب غلبه استعمال این اول کلامه، یعنی ما عرض میکنیم از کجا شما ثابت کردید که غلبه استعمال داره فقط در شک؟ ادله اصول لا تنقض الیقین بالشک، کی گفته که فقط غلبه استعمال داره در شک و شامل ظن معتبر نمیشه؟ شما چون از اول فرض رو بر این گذاشتین که شامل ظن معتبر نمیشود، لذا بعدن هم دارید میگید که انصراف داره از او. لقائل ان یقول، که بگه که شامل ظن معتبر میشود، چون گفته لا تنقض الیقینه بالشک بل انقضه به یقین آخر، یقین آخر فقط شامل قطع میشود. لذا این انصراف انصافا بخوایم بگیم منشأش غلبه استعمال شک در فقط شک است و شامل ظن معتبر نمی شود، این خودش اول کلامه. بله، چون شما بنا رو گذاشتید که ظن معتبر در صورت استصحاب حجته، میگید پس شامل او نمی شود، دلیل استصحاب شامل ظن معتبر نمی شود، ولی خودش اول کلامه. این بله شما میخواد بگید، یعنی منشأ سبق یکی از وجوه دیگه است، نه همین رو عرض میکنم کثرت استعمال اول کلامه. اصلا تازه من عرض میکنم اول کلامه کثرت استعمال لفظ شک فقط در فرض شک و شامل ظن معتبر نشود، این خودش اول کلامه. لو سلمنا میتونه منشأش یکی از وجوه دیگر باشد، نه منشأش انصراف باشد. این وجه ششم برای تقدیم اماره بر اصل و تأمل درش. وجه هفتم عرض میکنم، اینا رو چند تا از اینا رو من دیدم از معاصرینمون، آیت الله شب زنده‌دار یک تحقیقی بود من دیدم، ایشون اینها رو ای چند تا رو بیان کردن و خود حقیرم یه چند تایی باز اضافه تر حالا عرض خواهم کرد. وجه هفتم سیره عقلائیه است. برای سیره عقلائیه دو تا بیان هست. بیان اول اینه که حجیت امارات میدونید آیون امضایی است، تأسیسی نیست. مثلا خبر واحد که از جمله امارات اسلام که آمده خبر واحد رو حجت قرار داده، تأسیس نکرده حجیتش رو، بلکه در نزد عرف عقلا حجت بوده و شارع اومده این حجیت رو پذیرفته و برش صحه گذاشته. پس حجیت امارات امضایی است و تأسیسی نیست. حجیت اصل هم امضایی است، یعنی مثلا براءت، البته اصول عملیه عقلیه منظور منه، مثلا براءت عقلیه رو اصلا شهید صدر قبول نمیکنه سر جاش. خوندیم ما اینو مفصل گفتیم، شهید صدر براءت عقلائیه رو قبول دارد. ایشان به اعتبار ملاک حق الطاعه که ما شاید حدود 20 جلسه یا بیشتر بحثش رو کردیم، ایشان قائل است که براءت عقلیه قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. البته قبل از ایشان آیت الله قاصد محمد روحانی در منتقل اصول دلیل براءت عقلی رو قبول نمی کنه. ایشون میگه معارضه داره با قاعده قبح عقاب بلا بیان، معارضه داره. معارضه چیه؟ دفع ضرر محتمل هست. علی ای حال، پس بیان اول سیره عقلائیه اینه که حجیت امارات امضایی است، حجیت اصل هم امضایی است، حجیت مثلا استصحاب یا براءت عقلیه و امثال اینها و سیره عقلا در موارد وجود اماره اینه که اماره توسعه دارد، یعنی این که ولو اصل هم وجود داشته باشد عقلا سراغ اصل نمیرن و به کدام یک اخذ میکنن در مقام عمل به اماره. این یک بیان برای سیره عقلا که پاسخش اینه که این سیره خودش منشأ دارد، باز منشأش چیه؟ منشأش اون مثلا میتواند ورود باشه، منشأش میتونه حکومت باشه و هاکذا. به تعبیر حقیر این سیره عقلائیه هست، ما هم قبول داریم، اما بی جهت نیست، صرف نفس سیره عقلائیه به ماهیه نیست، بلکه این سیره نشأت گرفته از یکی از وجوه سابقه، ورودن، حکومتن، تخصیصن، تخصصن که بیان کردیم. بله؟ ممکنه، بله، جواب نقضی دارن میدن آقا، یعنی این که دیگه فقط زن خاصی مثل خبر واحد رو مقدم نمی کنن، بلکه ظنون دیگر رو هم مقدم باید بکنن، در حالی که این گونه نیست، فقط ظنون معتبره رو مقدم می کنن. پس بیان اول سیره عقلا معلوم شد. بیان دوم اینه که در اذهان یک قضیه ارتکازیه شرطیه وجود داره. قضیه ارتکازیه شرطیه چیه؟ اینه که اگر کسی اماره را حجت قرار داد، شایسته نیست در اونجا اصل را جاری کند. به تعبیر دیگر بیان اول این سیره عقلائیه ناظر به عمل خارجی شد، بیان دوم سیره عقلائیه ناظر به یک ذهنیت ارتکازیه شد. دو بیان شد. ذهنیت ارتکازیه یعنی چی؟ یعنی قائلا اگر اماره حجت وجود داشت شایسته نیست به اصل مراجعه شود. این هم عرض ما الکلام الکلام. چرا سیره عقلائی، چرا عقلا شایسته نمی دانند در فرض وجود اماره به اصل اخذ کنند؟ جهتش یکی از وجوه سابقه هست و الا سیره عقلائیه بدون منشأ که آقایان بگید نیست. یه منشأی باید براش باشه. منشأش چیه؟ وجوه سابقه است. پس در واقع این وجه هفتم برمیگرده به یکی از وجوه قبل و خودش یک وجه مستقلی نیست. این بزرگواری که اسم بردم ایشان هیچ کدام اینا رو رد نکردن، فقط نقل کردن، ردیهاش رو حقیر دارم عرض میکنم. این هم پس شد سلام علیکم و رحمت الله. این شد دلیل و وجه هفتم. وجه هشتم سیره متشرعه هست. برای سیره متشرعه دو بیان وجود داره. بیان اول اینه که عبارات فقها و اصولیان و متکلمان در حجیت خبر واحد رو که نگاه کنیم، این رو ازش میفهمیم که سیره متشرعه بر این بوده که اگر با اماره معتبر مواجه می شدن اماره رو می پذیرفتن. به تعبیر دیگه سیره که حجیت اماره رو ثابت می کند، همون سیره تقدیم اماره بر اصل رو هم ثابت می کند. یعنی سیره متشرعه به گونه ایست که عرض کردم عبارات فقها، اصولیون، متکلمین رو که نگاه میکنیم میبینیم چون این سیره‌ای در متشرعه بوده، اگر اماره بود به او عمل میکردن، و سراغ اصل نمی رفتم، مثلا فرض کنید ما نگاه میکنیم سیره متشرع اینه در نماز وقتی جای قاعده فراغ هست و از اون طرف استصحاب عدم یا اصالت الاحتیاط هم جا دارد، استصحاب عدم من از نمازم خوندم از حالت قیام رفتم به رکوع، شک دارم آیا نماز دارای سوره بود یا نه، استصحاب عدم میگه بگو سوره رو نخوندم، اما قاعده فراغ یا تجاوز میگه وارد جزء بعد شدی، به شک اعتنا نکن. پس سیره متشرع این است که در مواردی که جای اماره مثلا قاعده فراغ و جای اصل مثل استصحاب عدمی که الان عرض کردم باشه، به کدام یک اخذ میکنن؟ به اماره اخذ میکنن. این سیره متشرعه هست و سیره متشرعه که حجیتش به ما هیه است، نیازی به امضا و تأیید شارع بگید نیست. این بیان اول برای سیره متشرعه. بیان دوم اینه که ما اگر در بعض از خصوصیات دقت کنیم برامون قطع حاصل می شود که متشرعه در زمان ائمه علیهم السلام و بعد از اون امارات رو بر اصول عملیه مقدم می کردن. جهتش قشنگه. چرا؟ چون اگر امارات رو بر اصول عملیه مقدم نمی کردن یه فقه جدیدی لازم می آمد، یعنی یا باید امارات رو تعطیل می کردن اصول عملیه رو هم تعطیل می کردن که اصلا کاری پیش نمی ره. اما اگر امارات رو تعطیل می کردن و اصول عملیه رو مقدم می کردن یقیناً این فقهی که الان ما داریم نبود. پس این معلوم میشه متشرعه در طول تاریخ در آنات مختلف از زمان خود معصومین به بعد امارات رو مقدم می کردن که این فقهی که الان میراثش به ما رسیده این گونه است. اگر قرار بود امارات رو مقدم نکنن و اصول عملیه رو هم جاری نکنن که حکمی به دست نمی اومد. مواردی که قطع به حکم داریم خیلی اندکه، اصلا دست ما خالی خالی بود. اگرم قراره بگیم نه اصول عملیه رو مقدم میکردن بازم فقه جدیدی لازم میومد، فقهی که الان داریم نبود. پس ما میفهمیم که کدام فقه بوده، فقه بگید جاری که تقدیم اماره است بر اصل. حرف بدی هم نیست، حرف قشنگیه. این هم سیره متشرعه. باز ممکنه کسی لقائل ان یقول که درسته، چون این سیره ای رو انصافا ما هم قبول داریم که در بین متشرعه هست و بوده، و الا اگر اماره رو بر اصل مقدم نمی کردن و اصل رو مقدم می کردن فقه جدیدی غیر از فقه موجود پیش می آمد. اما ما عرض می کنیم باز الکلام سر تقدیم اماره بر اصل چی بوده؟ جمع عرفی بوده، ورود بوده، حکومت بوده، تخصیص بوده، یکی از این وجوه بوده. بله بله بله، احسنتون. خب این هم وجه هشتم. خب این دیگه سر جاشه دیگه. سیره اغلا به ماهیه اغلا به ماهم اغلا باید شارع امضا کنه، اما سیره متشرعه چون از شرع گرفته شده دیگه نیاز به امضای جدیدی ندارد. وجه نهم، اجازه بدید یکی دو وجه رو بگم ولو چند دقیقه تأملی داشته باشید. وجه نهم اجماع. میفرمایند ما در کلمات علماء امامیه که نگاه میکنیم تحفظ بر امارات دارن و سند اماره رو بررسی میکنن، پس اجماع دارن که اماره بر استصحاب و سایر اصول عملیه چیه؟ مقدم است. اصل رو هیچ وقت علماء امامیه بر اماره مقدم نکردن و وقتی اماره بوده سراغ اصل نمی رفتن. پس اجماع ما اینه که علما این گونه ان، این اجماع رو شارع تأیید کرده، حالا یا از باب قاعده لطف یا اجماع دخولی و امثال اینها چون این اجماعی داریم. در واقع اصل تقدیم اماره بر اصل رو مفروغ عنه می گرفتن و در وجه تقدیم یا الله بحث می کردن. پاسخش باز یک کلمه ما عرض می کنیم این اجماع محتمل المدرک بلکه قطعی المدرک هست. مدرکش یکی از وجوه مثلا فرض کنید ورود و حکومت و امثال این هاست و چون این اجماعی حجت نیست. آخرین وجه تقدم اماره بر اصول در بیان ایشان برهانه، دو برهان در این زمینه ایشان اقامه می کنن، یعنی در واقع به دو بیان که انشاءالله برای جلسه بعد. ولله الحمد.